بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث درباره حیله های شرعیه بود. هفته گذشته می گفتم این حیل شرعیه مخصوص به باب ربا نیست، در همه جا می آید، از اول فقه تا آخر فقه تقلب در قانون می شود کرد و مربوط به قوانین اسلام هم نیست. تقلب در هر قانونی می شود کرد، حالا قانون اقتصادی باشد یا قانون اجتماعی. در اسلام هم عبادی باشد یا غیر عبادی، اگر کسی بخواد تقلب بکند، توجیه بکند، هر قانونی رو بر نفع خود میتواند توجیه کند. اینی که در باب ربا مشهور شده است، بایاتی در باب ربا هست و الا همینطور که می گفتم از باب طهارت تا باب دیات حیله های شرعیه راه دارد. حالا الان یه بحث کلی می کنیم که آیا حیله در قانون، یعنی تقلب در قانون، جایز است یا نه. و من جمله حیل شرعیه که مربوط به رباست، از نظر بحثی که هفته گذشته داشتیم، اون بحث به ما می فهموند که حیله شرعی در هر کجا که باشد حرام است و مثال هایی که زدم می گفتم بر فرضم که حکم وضعیش رو درست بکنیم، اما از نظر حکم تکلیفی مسلم پیش فقهاست که حرام است. از نظر دلیل قرآن شریف این حیله شرعی رو، تقلب در قانون رو متعرض شده است. در بعضی از آیات با یه نهی شدیدی او را منع کرده است. یکی در قضیه این که یه مرد نااهلی بخواد زنش رو در مضیقه بگذارد، که او را طلاق بده هنو عده تمام نشده مراجعه کنم، دو دفعه او را طلاق بده هنو عده تمام نشده مراجعه کنم. قرآن شریف می فرماید این کار حرامه و حتی می فرماید استهزا به قوانین اسلامه. آیه ای که اینجا نوشته شده آیه در سوره بقره آیه 231 است، می فرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. می فرماید زنها رو وقتی طلاق دادید و عدشون سر آمد فامسکوهن به معروف، یعنی یا راسی مراجعه کنید و با حسن معاشرت با اونها زندگی کنید، او سرحوهن به معروف یا مراجعه نکنید و بگذارید عدش تمام بشه بره به امید خدا. ولا تمسکوهن زرارا، نگاهش ندارید برای این که بخواید بهش ضرر بزنید، یعنی عده تمام نشده رجوع کنه، دو دفعه عده تمام نشده رجوع کنه، عده تمام نشده رجوع کنه و ای رو قریب یک سال نگاهش بداره. می فرماید این کار رو نکن. لتعتدو، برای این که ظلم کنی به این زنی. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، اگه این کار رو کسی بکنه به خودش ظلم کرده. بعدم می فرماید ولا تتخذوا آیات الله هزوا، قوانین خدا رو به استهزا نگیرید، یعنی تقلب در قانون نکنید، از قانون سوء استفاده نکنید. اگر بهتون گفتن که در عده میتونی مراجعه بکنی این جا داره، از این سوء استفاده نکن برای اینکه ضرر به زن بزنی، برای اینکه سوء استفاده بکنی از این قانون. و این آیه شریفه میفرماید که تقلب در قانون حرامه، گناهش هم خیلی بزرگه، که گناه رو به اندازه ای بزرگ میدونه که میفرماید ولا تتخذوا آیات الله هزوا. و منافات هم نداره که از نظر حکم وضعی درست باشه، یعنی اگه این آقا مراجعه کرد خوب میشه زنی و بعد دو دفعه طلاقش بشه باز این طلاق درسته، دو دفعه که مراجعه میکند باز این مراجعه درسته، یعنی از نظر حکم وضعی درسته. اما این حیله، این تقلب در قانون، قرآن میفرماید حرامه. در قضیه اصحاب سبت قرآن شریف فی الجمله قضیه اصحاب سبت رو نقل میکنه و در قرآن تکرار هم شده. گناهی که بر اصحاب سبت بار میکنه اون هم گناه خیلی بزرگه، شاید در قرآن شریف کم نظیر باشه، برای این که تکرارن قرآن می فرماید که ما بهشون گفتیم کونو قردتن خاصین، که اینا را بوزینشون کردیم. حالا این بوزینشون کردیم راستی آیا مسخ شدن که مشهور در روایات، مشهور در تفسیر همینه که وقتی خطاب به اینها شد کونو قردتن خاصه این، یعنی بوزینه ورشکسته باشید، اینها همشون مسخ شدن، شدن بوزینه و دو سه روزم بودن، بعدم همشون مردن. خب مفسرین اینجور معنا کردن و روایات هم اینجور آیه رو معنا کرده. اگرم معناش این باشه که کونو قردتن خاصه این، یعنی روحن نه جسمن، که اون کار زشتشون اثر گذاشت روی روحشون و تجسم عمل اونا را از نظر روح بوزینه کرد. خب اینجور هم میشه معنا کرد آیه شریفه را که کونو قردتن خاصه این، نه از نظر جسمی، از نظر روحی، که قم مسلم است اعمال انسان اثر میگذارد روی روح انسان. اگر اعمالش اعمال انسانی باشه در انسانیت شکوفا میشه، و اگر اعمالش اعمال درندگی باشد به تناسب اون عمل صورت بندی میشه. کسی که متقلب مکاره به صورت روباه در میآید، کسی که درنده است به صورت سگ، به صورت گرگ در می آید. و هر که به تناسب اعمالی که دوره از نظر روح صورت بندی می شود. خب اینم مسلمه، یه چیز قطعی است از نظر قرآن، از نظر عرفان اسلام، از نظر فلسفه، که آیه شریفه رو از نظر تجسم عمل معنا کنیم که این یهودی ها اصحاب سبت اینا از نظر جسمی مسخ نشدن، از نظر روحی مسخ شدن و اون کار زشتشون اثر گذاشت روی روحشون و روحن شدن میمون. خب حالا معنای اول یا معنای دوم، هر جور معنا کنیم آیه شریفه از نظر شدت عذاب کم نظیره، که میگه این کارشون کار حرامی بوده است، که قبلشم دلالت بر حرمت داره. آیه شریفه اینجوره، آیه در سوره اعراف آیه 166 که گفتم باز تکرارم شده در قرآن، حالا من جمله این آیه 166 می فرماید فلما عطا عما نهو قلنا لهم کونو قردتن خاصه این، وقتی که اینها متنبه از نهی ما نشدن، نهیشون کردیم متنبه نشدن، بهشون گفتیم میمون باشی، که این آیه شریفه که میفرما قلنا این نظیر همون قاله های تکوینیه و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون از اون قبیله، یعنی اونها را بوزینه کردیم حالا روحن یا جسمن. خب آیه دلالت داره بر این که کار اینها حرام بوده، آیه شریفه دلالت داره که کار اینها به اندازه ای زشت بوده که مستحق بودن از نظر روحی بوزینه بشن یا از نظر جسمی بوزینه بشن. علا کل حال این گناه خیلی بزرگه. قرآن نداره که قضیه اصحاب سبت چه بوده. به طور مجمل می فرماید که اصحاب سبتی بودند و اینجور شدند. در روایات معتبر ای نظیر علی ابن ابراهیم در تفسیرش روایت نقل میکنه که یه قومی بودن یهود در همین فلسطین در کنار دریا و پیغمبرشون بهشون گفته بود که روزهای شنبه ماهی نگیری. اینها صیاده میکردن، اعاششون از همین راه صیاده بود و مثلی که مسلمان ها روز جمعه باید برن دنبال عبادت کار نکنن، حالا در اسلام مستحب به این کار برای اونها واجب شده بود و ما جمعمون ایام تعطیلی است، اونها شنبهشون ایام تعطیلی بوده. اصحاب سبتشون هم میگن یعنی اصحاب روز شنبه، برای همینه. لذا روز شنبه دستور داشتن برن دنبال عبادتشون و صیادی نکنن. اینها بنابر اون چه در روایت امتحان براشون جلو اومد، حالا یا امتحان طبیعی بوده یا خرق عاده، نمیدونم. و اون این است که روز شنبه ماهی ها خودشون رو ظاهر میکردن و اینا چشمشون میافتاد به این ماهی ها و دلشون میخواست بگیرن، نمیتونستن. حالا ممکنه امر طبیعی باشه برای اینکه اینها حس میکردن روز شنبه خبری نیست و میامدن در ساحل کنار دریا، یا این که نه خرق عادت بود، امتحان بود. ببینن که اینها چند مرد حلاجه، امتحان براشون جلو می آمد و روز شنبه ماهی ها در کنار دریا خیلی جمع می شدن. اینها نشستن یا فکر کردن چیکار بکنیم؟ خب حیله شرقی، تقلب در قانون. یه حوضچه هایی کندن که در روایات داره اخانید، یه حوضچه هایی کندن در کنار دریا. روز شنبه این ماهی ها می آمدن کنار دریا، می رفتن در این حوضچه ها، دیگه نمی تونستن درون بیا. خب روز شنبه هم اینها ماهی نمی گرفتن، الا اینکه ماهی ها حبس می شدن در کنار دریا خیلی. روز یک شنبه می رفتن اون ماهی های حبس شده را می گرفتن. پیغمبرشون گفت که ماهی نگیرید، بگفتن ما ماهی نگرفتیم، شما گفتی روز شنبه ماهی نگیر، ما هم نگرفتیم. و ما روز یک شنبه ماهی از آب می گیریم، اما بالاخره تقلب کرده بودن. و اینا چون این تقلب کردن، غضب پروردگار عالم متلاطم شد، البته با ادامه اش نه یه روز دو روز، غضب پروردگار عالم متلاطم شد و خطاب شد که کونو قردتن خاسئین. خب بنابر تفسیری که این شده از روایت، اگه ظاهر آیه شریفه رو معنا بکنیم، مربوط به بحث ما نیست، برای اینکه ظاهر آیه شریفه اینه که اینا همون روز شنبه ماهی می گرفتن و اون چه خب پروردگار عالم نهی کرده بودن، نهی خدا را نمی پذیرفتن. و اگه ای باشه مربوط به بحث ما نی. و اما اگر اون که مشهور در تاریخ، مشهور در روایات، مشهور در میان مفسرینه که روز شنبه تقلب می کردن و روز یک شنبه ماهی می گرفتن، آیه میشه مربوط به بحث ما و بالاخره میگه تقلب در قانون، حیله در قانون حرامه. خب اینم این آیه که این دوتا آیه به ما میفهماند که حیله هر کجا حرامه. ممکنم هست گفتم اثر وضعیش هم بذاره، اثر وضعی به معنی این که حکم وضعی مسجل بشه، مثل همین حیله در ربا که حالا بعد درباره صحبت میکنیم. این که 1000 تومن یک کسی به یک کسی بده قرض الحسنه، جدم قرض الحسنه میده، الا این که یک کبریت هم ازش میخره 100 تومن، خب اونم جده، برای اینکه هر دوشون جده در این کار هستن، چون میخواد 1000 تومن اون میخواد 1000 تومن رو بگیره، جده رو این کار داره، اونم که میخواد از این راه ربا بخوره جد داره، و یه قوطی کبریت رو خوب میفروشه 100 تومن، اون 1000 تومن هم که درسته، حکم وضعیش درسته، اما ممکن است این حکم وضعی حرام باشه، کار حرامی به جا آورده باشه، که هفته گذشته مثال میزدم دیگه تکرار نکنم. خب اینم این آیه. اما از اون طرف هم در قضیه حضرت ایوب پروردگار عالم حیله رو یاد حضرت ایوب میده، برای اینکه در سوره صاد اینجوری داره، آیه 42 از سوره صاد، بله 44 از سوره صاد می‌فرماید که و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. آیه شریف مجمله، معناش چی؟ یعنی راستی واقعا نفس الامر چی بوده نمیدونی، چون که یه تفسیرهایی برای این آیه شریف شده که با روش شیعه سازگار نیست. مثلا تفسیر کردن این که زن حضرت ایوب رفته بود دنبال یه قوت و غذایی برای حضرت ایوب و مجبور شد که موی سرش رو بده و یه غذایی برای حضرت ایوب بخره، و موی سرش رو داد و غذایی برای حضرت ایوب تهیه کرد، و قبل از اون که زن بیاد، اتفاقا دختر حضرت یعقوب هم بود، زن بیاد شیطان اومد پیش حضرت ایوب، به حضرت ایوب گفت که چه نشستی که علیاذ بالله خانومت زنا داد و موی سرشو بریدن، و وقتی زن اومد دید که حضرت ایوب دید موی سرش بریده شد، حضرت ایوب نمیتونست بلند بشه، مریض بود، قسم خورد که اگر من توانستم 100 تا تازیانه بهت میزنم. این تفسیر اینجور شده، وقتی که حضرت ایوب خوب شد و حالا میخواد خوب شده میخواد تازیانه بزنه، خب تازیانه بیجا میخواد بزنه، برای اینکه اصلا قضیه واقع نشده بود، این عیسی رو گذشت و فداکاریش مونده بود که چه کند، حضرت جبرئیل بهش گفت که خب تقلب در قانون کن، یه دسته ترکه 100 تای بگیر و بزن به این زن، شده 100 تا تازیانه. تفسیر اینجور میگه، خب سر تا پای این تفسیر از نظر روش شیعه غلطه. اولا شیطان اومد پیش حضرت ایوب و حضرت ایوب و گول زد، این با روش شیعه جور در نمیاد. بعدم حضرت ایوب همین جوری من 100 تا تازیانه به تو میزنم، میگه میشه زن را زد، میگه یه نامسلمونه که مثلا زنشو بزنه، خب این هم جور نمیاد.
و وقتی هم که خوب شد اصلا فهمید که قضیه دروغ بوده، خب قسم سالبه به انتفاع موضوع میشه، بازم واجب نی. لذا این تفسیر تفسیر اسرائیلی است و متاسفانه در تفسیر شیعه هم اومده. حالا سنی ها خب از این چیزا زیاد دارن، اما متاسفانه در تفاسیر شیعه هم اومده. خب اینا دروغه، اینا چی است نمیدونی. اما اون چه میفهمیم اینه که یه قضیه ای برای حضرت ایوب جلو اومده بوده، نمیدونیم چی بوده، که حضرت جبرئیل یاد ایوب داده تقلب در قانون کن، یه دست ترکه بگیر، این دست ترکه رو بزن، به کی معلوم نی، آیا به زنش، آیا به دیوار، آیا به نمیدونم دشمنش، نمیدونم به کی، معلوم نی. قرآن شریف هیچ معنا نمی کنه. قرآن همه مقدار میگه که و خوز به یده که زقسن، بگیر یه دست ترکه فزر به، بعدم فزر بهی داره، بهام نداره، بزن او را، کی را معلوم نی، فلا تحنس، تا حنس قسم نشی و اون قسمی که خوردی عمل به قسمت کرده باشی. آیه شریف مجمله از متشابهات قرآنه، اما به ما می فهماند که تقلب در قانون شده، یعنی به جای این که مثلا 100 تا تازیانه بزنه، 100 تا ترکه پهلو هم گذاشت و زد به یه کسی، زد به یه چیزی. خذ به یده که زقسن فزر به ولا تحنس. باز تکرار کنم، نمیگم این آیه شریف دلالت داره بر این که اون تفسیری که شده تفسیر اسرائیلی که در تفاسیر عامه و بعضی از شیعه اومده این درسته، اما میگم این آیه شریف به خوبی دلالت داره که تقلب در قانون جایزه. بهتر که آقا میگه فزر به، یعنی به اون زقس، به کی رو بزن باز معلوم نی. حالا فزر بهی یعنی به اون زقس یک کسی را، یا این که فزر به اون را، یعنی اون مرد را، که اون زن را نه. علی کل حال این آیه شریفه رو نمیشه با اون تفسیری که اونها تفسیر کردن تفسیر کنیم، اما دلالت میکند بر این که تقلب در قانون جایزه. خب چه باید کرد؟ از یه طرف میفرماید تقلب در قانون به اندازه ای گناهش بزرگه که ولا تتخذوا آیات الله هزوا، از یه طرف هم خود پروردگار عالم یاد حضرت ایوب میده. بالاخره تقلب در قانون شده است دیگه، یعنی حیله شده است، یعنی قانون رو اینجوری درست کرده. بالاخره حیله است، میگه حیله نی، حالا خدا یا پیغمبر یا شما چه فرقی میکنه، بالاخره حیله است. بدتر حیله رو یه دفعه یه کاسبی بی سوادی میکنه طوری نی، اما حیله دفعه طلبه میکنه، یعنی یه دفعه مثلا یه کاسبی 1000 تومن میده به یه کسی، یه قوطی کبریت هم بهش میده 100 تومن، اما یه دفعه این کار یه طلبه میکنه دیگه، درخت کمبیزه الله اکبر. اگه طلبه اینجور بکنه که خب معلوم است دیگه. من یادم نمیره در زمان طلبگیم یه کسی بود خدا رحمتش کنه، این طلبه بود، با سوادم بود و از این کارا میکن، یعنی پول میداد قرض و با حیله شرعی، و من هر وقتی که چشمم به این میافتاد به اندازه ای از این متنفر بودم، با فرضی که کار حرام نمیکرد. خب آیه برجردی رضوان الله علیه در اون زمان میگفتن جایزه، خانه بکنه. اما علی کل حال میگفتن جایزه، کار جایز میکرد. اما من هر وقتی چشمم به این میافتاد از بس از این متنفر بودم با این نمیخواستم حرف بزنم. و معلوم است که این دیگه تقلب را یه طلبه بکنه. حالا تقلب را حضرت ایوب بکنه، اون که دیگه معلومه خیلی خرابه. خب این دو دسته آیه. یه دسته آیه یعنی یه آیه داریم که جمع بین دو آیه میکنه، که به قول ما طلبه ها جمع عرفی داریم، دلالت بر جمع داریم، یه آیه دیگه. و اون قضیه حضرت یوسفه. قضیه حضرت یوسف دیگه اون از متشابهات و اینا هم نی، خود قرآن داره. اینی که وقتی برادر حضرت یوسف رو برادرهاش آوردن، یعنی بنیامین رو آوردن، حضرت موسی میخواست این بنیامین رو نگاهش بداره تا از این راه بالاخره به پدر برسه. دستور داد که سوا را، یعنی اون ظرفی که باش گندم کیل میکردن، بیزارن تو ظرف بنیامی. بعد این قافله که حرکت کرد، جارتی اومد داد زد انکم لسارقو، شما دزدید. حالا شما دزدید یعنی آدم روا، یعنی شما اونایید که حضرت یوسف رو دزدید. بالاخره اما ظاهر آیه شریف انکم لسارقون بشه. بعد اینا گفتن ما چی دزدیدیم؟ گفتن سواع ملک گم شده. گفت خب بیاد بگردیم. گفتن اگه گشتیم چی؟ گفت در ظرف هر کسی پیدا کردید او خودش مال شما. و اونا هم همینو بخواستن، مثلی که اصلا قانون اینجوری بود. خب اول از برادرهای بزرگ شروع کردن اون ظرفا رو گشتن گشتن نبود، در آخر کار اومدن تو ظرف این بیچاره سواع ملک رو اونجا پیدا کردن. گفتن خب بنیامین مال ما. اینا داد و فریادشون بلند شد، این بابا ما رو، این بچه رو به ما سپرده، ما نمیتونیم بریم. گفت فایده نداره. و از این راه حضرت یوسف برادرشون نگاه داشت. خب این چیه؟ انکم لسارقون چیه؟ این کار چیه؟ قرآن شریف وقتی که این قضیه رو نقل میکنه که به مقام منزه حضرت یوسف نمیخوره، علت قضیه رو در قرآن میفرماید که این هم برای اونجا خوبه هم برای بحث ما. میفرماید که سوره یوسف آیه 76، کذالک کدنا لیوسف، یعنی این تقلب را، این حیله در قانون رو ما یاد یوسف دادیم. کذالک کدنا لیوسف، یعنی برای یوسف ما کید کردیم، حیله کردیم، حیله خدایی. چرا؟ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. در اینی که در بنبست واقع شده بود و چون در بنبست واقع شده بود چاره ای نبود جز انکار. کذالک کتنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. عقده رو این آیه شریفه حل میکنه، اونجا رو حل میکند، این که در مضیقه واقع شده بود. اینجا جمع بین آیتین میشه، این که تقلب در قانون حرام است الا وقتی که مستر باشی، الا وقتی که لابد منه باشی. طوری هم همینطوره. همون شراب خوردنی که هفته گذشته میگفتم، یه دفعه انسان خود به خود مبتلا میشه به خوردن شراب. مثل این که در بیابون گیر افتاده، چاره ای نیست، اگه شراب نخوره میمیره. خب در اینجا خوردن شراب مما لابد منه، شراب حلال، مانعی نداره، اشکالی هم. اما یه دفعه نه، خود رو در مزیقه میندازی، گفتیم شراب باید بخوره اما کار کار حرامه. هر کجا که لابدمنه باشی، یعنی استراری ضرورتی جلو بیاد، در اونجا حیله در قانون، تقلب در قانون مانعی نداره. و هر کجا که لابدمنه نباشد، مقدمات دست خود انسان باشه، قاعده الاختیار بالامتناع لا ينافي الاختیار، به ما میگه اونجا حرامه. حالا ولا حکم وضعی هم موثر باشه، عرفی ولی دیگه. لذا این آیه شریفی به ما میگه که اون آیه که گفتیم جایز نیست، مثل قضیه اصحاب سبت، مثل اون کسی که هی زنشو طلاق میده و دو دفعه مراجعه میکنه، خب اونها ضرورتی در کار نی، جایز نی. در اونجا که حضرت قضیه حضرت ایوب بود میگه جایزه. چرا جایزه؟ برای اینکه چاره ای نبود جز این. چنانچه قضیه حضرت یوسف میفرماید چاره ای نداشتیم جز این که این تقلب در قانون رو، این توریه را بکنیم. چه؟ خب بالاخره حیله است دیگه. نه، در همون جاها اگر بشه انسان تا بشه مثل توریه میبینه، تا بشه انسان قانون رو نشکنه ولو به صورت ظاهر یک کلاهی سرش بذاره، این بهتر از آن است که راستی قانون شکنی بکنه به عنوان ثانوی. در همون جاها مثل توریه، در توریه هم همینو بگیم، اولا انسان نباید دروغ بگه، حالا اگه بنا شد دروغ بگه استراری اومد در کار توریه کنه، و اگر نشد توریه کنی اون وقت دروغ گفتن مانعی نداره. علی کل حاله عنوان ثانوی از راه عنوان ثانوی باشد یا نه، این سه تا آیه ای که خوندم جمع بین این سه آیه به ما میگوید تقلب در قانون حرامه. حرمتش هم خیلی بالاست، الا در صورت استرار، به قول آیه شریفه در صورتی که چاره ای نداشته باشیم جز این تقلب در قانون رو. یعنی دائر مدار این است که یا گناه بکنیم علنی، یعنی قانون رو بشکنیم، و یا این که توریه بکنیم، حیله در قانون بکنیم، قانون رو نشکنیم و حیله در قانون بکنیم، مانعی نداره. که همین فرمایش آقا هم باز میاد اینجاها، یعنی این جاهایی که میگیم جایزه ولا حیله هم نکنه جایزه، در باب رباش هم همینه. مثلا یک کسی مجبوره که ربا بده، برای این که اگه این پول رو امروز نگیره فردا چکش واخواست میشه، آبروش میره. خب در اینجا ربا دادن طوری نه. حالا همینجا اگر بتونه حیله بازی بکنه، حیله های شرعی، اون کار رو بکنه، و اگر نه علنن دیگه ربا رو بده و مانعی نداره، که اسمش میذاریم عنوان ثانوی. به قول آقا ربا خوردن به عنوان ثانوی مانعی نداره، شراب خوردن به عنوان ثانوی مانعی نداره، اما اگه بتونیم توجیه بکنیم دروغ گفتن به عنوان ثانوی مانعی ندارد، غیبت کردن به عنوان ثانوی مانعی ندارد، اما اگر بتوانیم حیله کنیم، قانون شکنی نکنیم و ظاهرش رو درست بکنیم، این بهتر از این است که قانون شکنی بکنیم و ربا بخوریم. هر کدام مسترن، اگر یک کدام مسترن برای اون، اگر هر دو مسترن برای اون، اگر اون مستر است برای اون، دیگه اونم فرق نمیکنه، برای هر که مستر است. این از نظر آیه شریفه. حالا اگه استرار پیدا شد، این سابقا گفتیم که بعضی ها مدعی بودن که بانک ها باید باشه، ضرورت اقتصادی است و بانک بدون ربا هم نمیشه، و که ما اونجا جواب میدادیم که اولا بانک بدون ربا میشه و بعد ما ارائه میدیم که بانک بدون ربا میشه، و ثانیاً اگه راستی چنین چیزی باشد این از باب ضرورت بحثمانی برای دافع باشد یا برای آخذ، ربا دادن ربا خوردن مثل شراب خوردنه، اگر اضطراری اومد مثل دروغ گفتنه، اگر اضطراری اومد جلو خوب جایزه، هر گناهی از ضرورات تبیح المحظورات. اما اونجا میگفتیم تتقدر به قدرها که بحثش رو سابقا کردیم. هازا کله از نظر قرآن. بحث هفته بعد ظاهرا تعطیله، بحث دو هفته آینده اگر زنده باشیم در باب روایاتی است که معمولا فقها کاری به آیات نداشتند، فقها تمسک به روایات کردند، لذا اون روایات رو باید بررسی کامل بکنیم، ببینیم اون چه فقها فرمودند، تقلب در ربا، حیله شرعی در ربا آیا درست است یا نه.